أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ادامه بحث حقوق شهروندی، ما به حق تملک سه دسته از اقشار مردم پرداختیم، یعنی به اینجا رسیدیم که حق تملک برای زنان و کودکان و اتباع ادیان دیگر رو مورد بحث قرار دادیم. و مطلب اول یا بخش اول این بحث در رابطه با مالکیت زنان بود. گفتیم حق مالکیت در اسلام برای زنان حق مشروعی است و اسلام این حق رو پذیرفته است و همه اسباب مالکیتی که برای مردان وجود دارد برای خانم ها هم وجود داره. این اسباب مالکیت گفتیم عمدتاً چهار سبب ما برای مالکیت اینجا بیان کردیم، که البته از این چهار سبب یک سبب از این چهار سبب مخصوص زناست که مردان از این سبب بی‌بهره‌اند. یعنی اسباب تملک برای خانم ها بیشتر هست از اسباب تملک برای آقایون. این اسباب تملکی که بر اساس این سبب ها زن میتواند مالک مال بشود، یکی کار و تولیده، کار اقتصادی و تولید، که حالا این رو در مباحث اقتصادی به تفصیل بحث کردیم. زنی که کار بکند میتواند کار کند و اگر کار کرد میتواند مالک نتیجه کار خودش بشه، میتواند تولید کند و در نتیجه سامانت الله اون چرا که تولید کرده است مالک بشه. این اولین سبب از اسباب مالکیتی که برای مردان هست برای زنان هم هست. سبب دوم مالکیت معامله است، داد و ستد کردن، تجارت، خرید و فروش. این هم یکی از اسباب مالکیتی که برای مردان و برای زنان به سویه وجود است. اون آیه کریمه مال النساء نصیب به مکتسب اشاره به همین مطلب، یا اطلاقاتی نظیر احل الله البیع الا ان تکون تجارتن ان تراض، که اینا همه دلالت بر مالکیت زنان دارد به اطلاقها. همونطوری که مرد از این طریق مالک میشه، زنان هم از این طریق مالک میشه. سبب سوم ارث، که زنان و مردان باز هم از این سبب، از طریق این سبب مالک میشه، که آیات متعددی اشاره به این مطلب داد، من جمله آیه کریمه وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. این سبب سوم. در این سه سبب زن و مرد با هم شریکه، هم زنان از این طریق سبب از این طریق می توانند به مالکیت برسند و هم مردان از این طریق مالکیت پیدا می کنند. تا سبب چهارمی هست که این سبب مخصوص زنانه و اون مهریه است. زنان از طریق مهریه هم می توانند مالک شوند و این سبب مخصوص خانم هاست. بنظر در مسئله مالکیت اتفاقا برای زنان راه های مالکیت بیشتری از مردان در فقه اسلامی پیش بینی شده، که مهریه سبب رابعی است که برای زنان منشأ مالکیت میشه. خب آیه کریمه و آتوا النساء صدقاتهن نحلة دلیل بر این مطلب، سوره نساء آیه 4. یا مثلا و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. حالا اینا آیاتی است که دارن بعد تملک زن، مهریه خیش را، حتی اگه مهریه قنطار بشه، یعنی فرض کنید مثلا یک خروار طلا بشه مالک. این مطلب اول که در رابطه با اسباب مالکیت بود. گفتیم زنان همونطوری که مردان مالک میشوند زنان هم مالک میشوند، و اسباب مالکیتی که برای مردم موجب مالکیت میشه برای خانوما هم موجب مالکیت میشه، بلکه سبب رابعی هم وجود دارد که این مخصوص مالکیت خانوم هاست.
نفقه نیست؟
بله؟
نفقه
نه فقط میشه باید گفت که به شکلی میشه اون هم جدا مالکیت، منتها اینجا یه حقیست که زن بر مرد دارد، یعنی حق کسبت، حق در خانه نشین مثلا اسکان، اما اینکه مثلا مالک مسکن میشه اون یه مطلب دیگه است. میشه اون رو هم به یه شکلی در این اسباب مالکیت آورد، منتها اونجا زن طور نیست که مالک یک مالی بشه، اینجا زن بر مرد حق دارد که چی؟ که او را پوشاک او را تأمین کن.
خب اون لباس مالکی میشه؟
حالا اگر پوشاک و اگر داداد اون پوشاک و نخ مال او میشه البته، منتها مثلا حق مسکن، مثلا این که نیست که مثلا باید مسکن رو ملکش کند که، یا حق مثلا فرض کنید که خوراک، حتی حق خوراک. این خلاصه این جای بحث داره که آیا مثلا اون مالک اون مقدار مالی میشود که به عنوان نفقه به او داده میشه، یا اینکه او حق بهره برداری از این نفقه رو داره. ممکنه کسی بگه من حتی پوشاکش هم وقتی بهش میده حق پوشیدن داره، اما حق فروش داره مثلا حق فروش داره بتونه بفروشه هر ثبت که این پوششی که بهش داده فیه کلام. یعنی حالا هدیه هم میشه آورد، منتها این اسباب عمده ای مالکیت این چهار تا است. حالا هدیه هم بله
وصیت،
هدیه، نذر و فلان همین ها میشه، منتها ما این چیزی که آوردیم اسباب عمده تملک این چهار تا است. البته عرض کنم اگه بخوایم از مالکیت همه شو احصا کنیم خب خیلی از اسباب مالکیت وجوده، منتها این اسباب مالکیت عمده است، این عمده ترین اسباب مالکیت این چهار تا است. حالا عرض کردم حتی نظرم هست، حتی مثلا ممکن از طریق کفاره هم زن مالک بشه. به هر حال اینا اسباب عمده مالکیت، نه حصر نیست، حصر در این اسباب نکرد. مطلب دومی که در اینجا باید بحث کنیم این است که حق مالکیت زنان در اسلام محدودیت نداره، به استثنای موارد خاصی که اشاره خواهیم، به استثناء موارد خاص یا اونجایی که با حقوق همسری منافات داشته باشه. خلاصه حق مالکیت محدود نیست. یکی میگه محدود نیست، یعنی زن میتواند در اموال خودش تصرف مطلق کند، مطلقا حق تصرف در اموال خود. اضافه بر اصل حق تملک، این حق تملک حق تملکی است که به او تصرف، حق تصرف در مال خودش میدهد و این حق محدود نیست که مالک بشه اما حق تصرف نداره، این محجور نیست، مثل صغیر یا مثل مجنون به امثال اینها نیست که محجورون علی تصرف بشه، محجور نیست، بلکه وقتی مالک است حق تصرف در مال خودش هم دارد. این حق تصرف در مال خودش این احتیاج به این مقدار تفصیل داره. بعد از اینکه در مطلب اول اصل مالکیت زنان رو مطرح کردیم، ما گفتیم اسباب تملکی که برای مردان هست برای زنان هم هست،
تفصیلش هم فرمودیم،
سلسته آها
یه مقدار نیازهای شخصی
بله این هم بیان کردیم، منطقه الان یه مقدار با تفصیل بیشتری میخواییم بحث کنیم، در بحث قبل اجمالا مطرح کردیم. این تفصیلی که الان داریم بیان میکنیم با جزئیات بیشتری است. تصرفات زنان در اموال مربوطه به خودشون در اون چه مالک اون هستن چند قسم. قسم اول، حالا صرف نظر از مسئله مستحبات و واجبات و اینا که بعد متعرض اون خواهیم شد، تصرفات زنان مجرد در اموال خود، این تصرفات زنان مجردنی که همسر نداره، اگه مالی رو مالک شد مطلقا اختیار تصرف داره، هیچ کس نمیتونه او رو از تصرف در مال خودش جلوگیری کنه، حالا چه در مستحبات، چه در واجبات، چه در مباحات. اینجا ید زن در تصرفات مطلقا، حتی پدرش هم نمیتونه او رو از تصرف در مال خودش جلوگیری کنه، منع کنه مال خودش. اگر از اسباب مالکیتی که گفتیم به مالکیت مالی رسید، حق تصرف در اون مال مطلقا برای زن ثابت. پس زن به ما خوب و زن به ما خوب امرأه اینطور نیست که تصرفش در انبال خودش محدود باشه، نه. لذا زنی که همسر نداره اینجا تصرفاتش جایز است در انبال خودش مطلق. و لذا در آینده خواهیم گفت اونجایی که وقتی زن همسر دار میشه بعضی از تصرفاتش رو محدود میکنه شاره، ولی میشه اون تصرفاتی که با حق همسری، با حق همسری در تنافیست، نه اینکه خود زن به ماهی زن، امرأه به ماهی امرأه حق تصرف در مال خودش نداشته باشه. حالا این مطلب هم. این اصول کلیه در حقیقت حقوق تصرفی یا حقوق استفاده از اموال خودش هست، اموال زنان. یکی مطلب اول این که زنان غیر متزوج مطلقا حق تصرف در اموال خودشون. مطلب دوم، اما زنان همسردار، زنان که ازدواج میکنند داره همسر میشه، باز اطلاق آیات و روایات، اطلاق آیات و روایات اقتضای جواز تصرف مطلق دارد. یعنی ما اگر اطلاق آیات رو بگیریم یا عمومات رو در نظر بگیریم، یجوز للمرأة ان تتصرف فی مالها مطلق، مگر در مواردی که حرام است، هم برای مرد حرام، هم برای زن، هم قماربازی برای زن حرام، برای مرد هم. مثلا خرج کنه پولشو در یک کار حرامی، خب این برای مرد و زن هر دو به سویه است. ولی زن به ما و زن خصوصیتی داشته باشه در محدودیت تصرف در مال، اصل عدم محدودیت. اصل در تصرفات مالی زنان، زنان همسردار، اصل در تصرفات مالی زنان همسردار، این تصرف در مال خودشون ها. اصل چیست؟ از جوازه به مقتضای مطلقات و عموماتی که میان بیان میکنیم. و لذا اگر بخواد هر زنی، یعنی زنان اگر بخواهن در تصرفی از تصرفات مربوط به اموال خودشون بخواد محدودیتی داشته باشن، این احتیاج چی داره؟ احتیاج به دلیل مقید داریم، احتیاج به دلیل خاص داریم. پس اصل در زنان همسردار هم جواز تصرف در اموال خودشون است مطلق. دلیل بر این اطلاق، دلیل بر این بگید اصل، که اصل در زنان همسردار هم جواز تصرف در اموال خودشون است مطلقا، هم آیات هم روایات. قبل از اینکه به آیات روایات برسیم، خب البته این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست، قاعده استیادی است. در حقیقت ما الان در این بحث به یه شکلی داریم مبنای این قاعده را هم اینجا تبیین میکنیم که این الناس مسلطون، این روایت نیست. البته من دیدم بعض از این که اخیراً به عنوان می‌نویسن مقاله، می‌نویسن چیگاهی از این به روایت تعبیر میکنن، خب نه روایت نیستن، هم چیزی ما روایت نداریم الناس مسلطون علی، اما قاعده استیادی است. گفتیم از قبیل همون چیزی که ما میگیم مدلول التزامی اثباتی ادله است. گفتیم ما یک مدلول التزامی ثبوتی داریم، یک مدلول التزامی اثباتی، که یعنی از مجموع ادله یک مطلبی به عنوان مدلول التزامی ثابت میشود. به هر حال آیات و روایاتی که بر این مطلب دلالت دارد، یعنی بر این که اصل حق استفاده مطلق زنان است در اموال خودشون. اما آیات، قوله تعالی فکلوا مما غنمتم، آیات دو دسته است. آیاتی هم که برای من دلالت دارد برای اینکه اصل در تصرفات زنان هم جواز مطلق تصرفات زنان در اموال خودشون، این هم آیاتش دو دسته است. دسته اول آیاتی است که به طور مطلق دلالت دارد برای اینکه هر مالکی میتواند در اموال خودش مطلقا تصرف کند. اصل دید هر مالکی که شامل زنان هم میشه، شامل مردان هم میشه. لذا آیاتی رو که اول متعرض میشیم، آیات دسته اول مربوط به آیاتی است که دلالت بر چی داره؟ بر جواز تصرف هر مالکی در مال خودش به طور مطلق، که اصل اینه. الا ما خرج به دلیل کن، باید دلیل بیاد. مثلا همین آیه کریمه فکلوا مما غنمتم حلالا طیب، کلوا مما غنمتم، غنمتم یعنی استفدتم، هر چیزی که هر صورت که توانستید به دست بیارید از اموال، هر مالی که به دست آوردید گفتیم غنیمت، مطلق الفائده است در زبان عرب، مطلق الفائده، هر چی که استفاده کرد، حالا از هر جا، منطقه از سبب مشروع مراده، هر جا، هر جا شما از هر طریق حلال به مالکیت شیعی رسیدید، اینجا استفاده مطلق از این مال حق شماست. در حقیقت این آیات مبنای اون قاعده الناس و مسلطون هست، یعنی جای دارد که به این آیات ما تمسک کنیم به جای اینکه بخواییم به قاعده تمسک. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، آیه 69 سوره انفال. آیه دیگر، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سوره بقره آیه 37. این کلوها اینجا مراد از کلو اکل به معنای خوردن غذا نیست، بلکه معنای انتفاع، مطلق الانتفاع، یعنی مناسبات و حکم موضوع میفهماند که اینجا مراد از کلو، کلو من طیبات ما رزقناکم، یعنی استفیدو انتفعو، حالا شامل پوشاک هم میشه، شامل مسکن هم میشه، شامل همه اینا میشه. به این مضمون، مضمون کلو من طیبات ما رزقناکم، چند آیه در قرآن کریم آمده، علاوه بر این آیه که در سوره بقره است آیه 772، در سوره اعراف آیه 160 هم این مضمون آمده، در سوره نحل آیه 114 هم همین مضمون آمده، در سوره مائده آیه 88 همین مضمون و همچنین قوله تعالی کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان. این کلوا مما، این آیه که در سوره انعام آیه 142، قرینه سیاق میفهماند که مراد از این کلو اینجا علل خصوص همون اکله، یعنی استفاده غذایی، چون قبل و بعدش در درات ها لحوم حیوانات و انعام و اینها آمده. سیاق اینجا، قرینه سیاق اینجا موجب این میشود که ما از کلو در این آیه به خصوص چرا بفهمیم اکل به معنای استطعام، اکل به معنای خوردن غذا، اکل طعام استفاده میشه. لکن در آیات دیگری که ما گفتیم قبلا آوردیم، نه، مطلق و اطلاق شامل هر نوع استفاده از اموال می شود. این از دسته اول، که دسته اول دلالت بر چی داد؟ دلالت بر جواز تصرفات مطلقا به کل مالک فی ما یملک، هر مالکی در اون چه که مالک است، یجوز له التصرف مطلقا، شامل زنان هم میشه. دسته دوم آیاتی است که در خصوص تصرفات زنان در اموال خودشون وارد شده، که بازم اطلاق این آیات دلالت دارد بر جواز مطلق تصرفات زنها در اموال خودشون. مثلا آیه کریمه و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اینجا این آیه که در سوره النساء است، آیه 4، دو بخش داره، بخش اول اثباتی است، بخش دوم سلبی است. بخش اول این است که آتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتون نساء صدقاتهن، باید مهریه زنان رو به طور کامل به اونها بپردازید. آیه دوم که میگیم سلبی است، منظور مفهومش در بخش دوم آیه، نه این که بخش دوم، فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه، مفهومش چیه؟ لم یطبن لکم عن شیء منه نفسا، این لا یزول ان تاکل، یعنی در مهر زنان مردان حق تصرف ندارن مگر به اذن اون، مگر با رضایت اون. خب این نشون دهنده این است که پس زن حق تصرف مطلق داره، شوهر حق جلوگیری از تصرف زن در مهر خودش نداره، بگه نه مهر رو اینجا تصرف کن، اونجا نکن. فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه، مفهومش این است که ان لم یطبن نفسا لا یجوز لکم ان تاکلوا، تصرف نمیتونید بکنید. خود نهلتا همشون اشعار به همین دارد که این صدقات اونها، مهر اونها، مال اوناست، مال اوناست، مال دل اوناست، کسی حق دخالت در اون نداره. استشعارشون
از چه؟
نهله
یعنی
نهله که گفته میشه وقتی که نهل نمیگن نهله، یعنی به او بخشید دیگه، مال اوست. از نهله استفاده میشه یعنی اختیار مطلق تصرف داره، چین استفاده میشه، چین اشعاری داره. آیه دوم
اختصاص به مهریه داره دیگه نسبت به سایر
اعمال. اینجا ما به دو زمینه، یکی این که اولا ما اینجا نمیتونیم احتمال خصوصیت بدهیم در خصوص مهریه، یعنی مهریه خصوصیتی نداره، چون ملک زن است یجوز لها ان تصرف مطلقا فی مالها، نه چون این ملک ملک خاصی است با ملک های دیگر زن متفاوته. دوم عدم قبول به فصل، یعنی فقها کسی قائل نشده است به این که اگر زن در مهریه خودش حق تصرف مطلق داره، در مال دیگر خودش حق تصرف مطلق نداره. بین مهریه که ملک زن است با سایر اشیایی که ملک زن هستند کسی قائل به تفصیل نشده است که گفته شود مهر مال خودشه، اما اگر مثلا کسب و کار کرد پول دست آورد، پول دست آورد، این نه، این مثلا شوهرش با شریک، نه، همچنین وجود نداره. پس ما به زمینه دو مطلب، یکی عدم احتمال خصوصیت و دیگری عدم قول به فصل، شمول این اختیار تصرف را در مهریه نسبت به سایر اموال زن استفاده میکنه. آیه دوم یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، حالا بعضی قرائات هست کرهن هم خونده، ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. در تفسیر عیاشی، در تفسیر این آیه لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، یعنی چه ترثوا النساء کرها؟ جایز نیست که با اکراه شما وارث زنان بشید. ولا تعذلوهن لتذهبوا، عذل معنی حبس زن از انجام کاری، از ازدواج با مردان دیگر است، ازدواج است، عذل حبس، منتها حبس از چیز؟ حبس از اینکه زن بتواند برد شوهر دیگری اختیار کند، این عذل. ولا تعذلوهن لتذهبوا بعض ما آتیتم. در تفسیر عیاشی، در تفسیر آیه آمده عن ابراهیم ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن هذه الآیه قال الرجل یکون فی حجره الیتیمه فیمنعها من التزویج یضر بها تکون قریبتا له. کسیست یتیمه ای از بستگانش زیر عنایت اوست، تحت سرپرستی اوست، یتیمه ای، زن دختر یتیم تحت سرپرستی شد. این برای اینکه بتواند در اموال این زن یتیم، این دختر یتیم تصرف کنه، نمیذاره این دختر ازدواج کنه، چون ازدواج بکنه مستقل میشه از اون، میره خونه شوهر، اموالش هم با خودش میبره. این روایت اینطوری تفسیر کرده است که پس لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها رو اینجور تفسیر کرد. ارث در اینجا ارث از میت نیست، بنابراین ارث از چیز؟ ارث از تملک مال دیگری. ارث در اینجا به این معنا میکنه حق ندارید شما مال زنان رو خودتون متملک بشید. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، با اکراه زن مالش رو متصرف بشید، مالش رو تملک کنید. لاید روایت دیگر داریم در مجموع البیان نقل میکند از امام باقر صلوات الله تعالی درباره همین آیه انها نزلت فی الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها. زنی دارد، مردی زنی دارد که این زن برای این مرد مورد پسند نیست، بدش بده این زن، ولی طلاقش نمیده، نگرش میداره تا بمیره، تا وقتی مرد مالش رو متصاحب بشه، در مالش تصاحب. خب این هم یه روایتیست. حالا ما گاهی عرض کردیم که در آیات کریمه قرآن منافات بین این روایات وجود نداره، اینا بیان مصادیقه. خلاصه آیه این است که شما حق ندارید با فشار، با کراه زنان اموال اونها رو تصاحب کنید، حالا چه این زن یتیمه باشه و از اون طریق بخوایی تصاحب مال او کنید، یا این زن نه زنت باشه بخوایی بذاریش و بمیره بعد تصاحب کنید. همچنین آیه کریمه دیگر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر برای زن یک قنطار مهر معین کردید، میگم قنطار قریب یک خرواره، یعنی پوست گاو رو پر از طلا کنن میگن قنطار، خلاصه قریبه یک خروار، یک خروار طلا، تعبیری است از کمیت بسیار بزرگ مثلا مهر. اگر هر چه برش مهر معین کرده باشید، شما برای این مهرشه، مهر ملک او، شما حق ندارید در این مهر تصرف کنید یا مانع تصرف او در مهر خودش بشید. این اردتم استبدال زوج مکان زوج، خب این استبدال زوج مکان زوج یعنی چی؟ در تفسیر این آیه آمده که در بین عرب یه همچه رسمی بود، کان الرجل منهم اذا اراد جدیدتن بهت التي تحته بفاحشت حتی یلجئها الى الافتداء من مما اعطاها لیصرفه الى تزوج الجدیده فنهو عن ذلك. این بلا رو سر زن ها می برده، زن مرده بعد از مدتی که از زن استفاده می کرد، خب زن براش کهنه می شد، بخواست یه زن نوی بگیره، خب پولم کنندش مهر زن نو رو بده، چکار می کرد؟ می آمد این زن اولیش رو متهم به زنا می کرد، و چون اگر برای اینکه اون زن اولی متهم نشه به زنا، میگو با من طلاق بده این محرم مال تو، میگن چی میگن؟ جونم آزاد محرم حلال، محرم حلال جونم آزاد. ناچار میشد زن از خوف این که متهمش کند مرد به زنا، میامد میگو من رها کن، محرم مال تو، محرمش به مرده میدن تا مرده بتونه با این محر زن اولی بره یه زن نو بگیره. لذا آیه وارد شد و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، میخواد زن دیگه بگیرید، شما حق ندارید زن دیگر رو با مهر زن اول بگیرید، مهر زن اول مال اوست، حق ندارید بیاید اون تحت فشار قرار بدید که مهرش رو به شما حلال کنه تا با مهرش به چی یه زن دیگه بگیرید. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. لذا میفهمد اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، این بهتانا و اثما مبینا نظر به همین، این در حقیقت نظر به اون عادتی هست که در رسم جاهلیت وجود داشته. به هر حال ما اون چه محل شاهد ماست همین نهی از تصرف ازواج در محل زن هاست که حق ندارند تصرف در محل زن ها کنند یا محدود کنند زن رو از تصرف در مال خودش. بنابراین اصل این است که زن در اون چه از مال به دست می آورد جواز تصرف مطلق داشته باشه و کسی حتی همسرش حق جلوگیری از این کار نداره. اما روایت
این آیات که خوندید اینا جواز تصرف رو نسبت به مثلا همسرش نفی میکنه اثبات جواز تصرف نسبت به زن نمیکنه که.
نه اونش که
شما حرام است این کارو.
خب این مدلول التزام میشه وقتی میگن به مرد میگن حق نداری تصرف کنی، یعنی حق نداری چی؟ منع کنی زن رو از استفاده در مورد خودش. مدلول التزام میشه این است که تو حق نداری منع کنی زن رو از اینکه در مورد خودت تصرف کنی، چون اگه منو باشه که حق منع زن داشت، یعنی حق دارد چی؟ تصرف زن رو در مورد خودش محدود کنه و این با مضمون آیه تنافی داره.
سست تغییر
که ولی میتونه ممنوع شده. بله، این همچه حقی نداره. شما هر که بیاد منع کنه زن خودش رو از صدام بخوش. و اگر چنین حقی داشت پس میتونست منعش کنه. میتونست ازش بگید از این مال بگید تصرف کنه خودش. این همچه حقی داشت.
حتی مالکیت برای زمان قبل از اسلام هم بوده دیگه، تفاهم مالی که
بوده. برای زمان جاهلیت بوده. هم اینجوری، یعنی حالا اون حرف دیگری است که چگونه حق مالکیت بوده. حق مالکیتش مثل حق مالکیت بردگان بوده، یعنی تملک طولی بوده. زن اگه چیزی مالک می‌شده چون خودش هم ملک شوهرش بوده، لذا وقتی می‌خواستن گاهی عرض شود که زنی رو خواستن مال کسی رو مال زنی رو تصرف کنن، خودش رو با مالش رو می‌فروختن، یعنی مالش که می‌خواستن می‌فروختن، خودش هم می‌فروختن با مالش. یک کسی پیدا می‌شد خریدار، مثلا زن مالی داشت می‌خواست مالش رو بخره از شوهره، شوهر می‌گه که می‌خوای بخری خودت هم بخر. بله
اشاعتیار
بوده که ما رو آزاد کنی از همه جا. این بوده توی زیاد هست از این دور.
زنان مجرد با خود چجور بوده؟ اونم تحت پدر
بوده؟ بله اونم تحت سر و پدر بوده، هیچ مالکیتی در نظر به پدر نداشته. رضاست که اونجا هم همین بحث بوده. خب اما روایات، یه چند تا از روایات هم بخونیم اضافه بر این روایاتی که خوندیم در تفسیر آیات آمده. روایت خاصی وجود داره که از این روایت خاصه استفاده میشه که زن در تصرف در اموال خودش آزاده و حق تصرف مطلق داره در مال خودش الا ما خارج بده. از جمله صحیحه احمد ابن ابی نصر بزنطی قال سئل ابو الحسن الاول، یعنی امام کاظم سلام الله علیه، عن الرجل يزوج ابنته له ان ياكل صداقها؟ قال لا ليس له ذلك. مردی، این امتیازی است در اسلام بوده که مردی دخترش رو همسر میدهد، یعنی به ازدواج مردی در میاره، آیا میتونه صداقش رو مهرش رو خودش تصرف کنه؟ ليس له ذلك. این مهرش است که اختیار تصرف در مهر مخصوص خود دختر. پدر حالا در آیات قبلی بیشتر نظر به همسر بود، اینجا پدر را آورده مخصوصا که پدر هم حق همچه تصرفی نداره و حق منع زن از تصرف در مال خودش نداره. علمو ای اکل صداقه ها میتونه خودش تصرف کنه در مهر زن؟ فرمود قال لا ای صداقه بودانه. این روایت در در مسائل شیعه آمده، کتاب النکاح ابواب المهور باب 22 ببخشید باب 16 حدیث 1 باب 16 خب دیگه الان دیگه شده دقیقی بحث رو انشاءالله بذاریم هفته. صلی الله علی محمد و آله.